بسم الله الرحمن الرحیم. توفیق داشتیم دیشب به این مطلب توجه کردیم که در واقع اینی که خدای متعال مرحمت میکنن به بنده ای که مؤمن است دستوراتی میدن، آیا این به زحمت انداختن مؤمنان است و آیا این سخن درسته که ما بگیم آقا اگه از اون اول ما ایمان نمی آوردیم، این همه گرفتاری نداشتیم که نماز بخون، روزه بگیر، نجس اینه، پاک اینه. ما از اون اول الف رو نمیگیم دیگه، خیالمون راحت. آیا این چنین است؟ بعد توجه کردیم که در واقع دستورات خدای متعال به مؤمنان در واقع این لطف خدا، عنایت خدا، توجه خداست به بندگان مؤمنش. به تعبیر دیگه خدای ببخش از این مثال و از این تعبیر، شما اگه فرزندتون رو ببرین یه جایی برای تربیت، برای یادگیری، خب وقتی به اونجا میسپرین، به محضی که او وارد اون مجموعه میشه، شما انتظار دارید مربیان کار آزموده اونجا اینو تحت نظر قرار بدن و این مهارت رو، این هنر رو، این موضوع علمی رو، این روش رو، هر چی که هست به این آموزش بدن. درسته؟ اگه درس نخون بهش توصیه کنن بخون، اگه خوابالود بود بگن که مثلا چجوری برنامه چیه. بالاخره در همین گفتگوهاست که او تربیت میشه. تو این شرایط کرونایی شما اگر دقت کنید، گاهی موقع ها پدر مادر رو از مدرسه گلمندن که چرا هیچ کاری برای بچه نمی کنن، چون بچه رو میبینن که میخوابه پای مثلا مونیتور، پای دستگاه میخوابه، اصلا کاری نداره، نمی نویسه، گلمندن. گاهی هم مدارس میخوان از اهرم پدر مادر استفاده بکنن، این کمبود حضور رو یه جوری جبران کنن، اونا رو درگیر بکنن که تکلیف بچه ها رو مثلا ببینید و فلان. خلاص یه پارادوکسیه، یه مشکلیه. ولی اون چیزی که در هر دوی این توقعات، اون چیزی که دیده میشه اینی که دانش آموز برای تربیت، برای رشد، برای آموزش نیاز به چی داره؟ توجه، پیگیری، دستورالعمل. درسته؟ هیچ کس نمیگه اگر که فرزند تو دوست داری ولش کن، هر کاری میخواد بکنه بکنه. هیچ آموزشگاهی نمیگه بچه‌تون رو بسپریم به ما، مامونو میسپریم به خودش، هر کار خواست بکنه و این یه آموزشگاه برتره. مسخره است، مسخره است. کسی که خودشو به خدا بسپرد و به خدا ایمان بیاورد و تکیه کند و به خدا اعتماد بکند، خدای متعال او رو تحت تربیت ویژه قرار میدن. دقت فرمودین؟ این گفتگویی بود که انجام شد. در مقدمه عرض من خدمتتون بر مبنای آیات قرآن و روایات عرض کردم که اون چیزی که نجات انسان و سعادت انسان وابسته به اونه، اون ایمانه. یعنی اون اوصافی که خدای متعال تو قرآن فرمودن این است که کسایی که ایمان آوردن، کسانی که مؤمنن، چنین عاقبتی دارن. خدای متعال بهشت براشون رقم زده و و چیزای دیگه. و اونایی که ایمان ندارند و کفر می‌ورزند، اونا یه جایگاه بدی دارن. حالا آتش، عقوبت، هر چه که هست. حالا اونی که کفر نمی‌ورزه ولی ایمانش هم نداره، حالا چی اون میشه؟ این بینابین بماند. به نظر میاد که اگر آیات قرآن رو متلاوت بکنیم یا اگر الان بیاد بیاریم آیاتی که تلاوت کردیم، به نظر میاد این قاعده رو به وضوح میابیم که خدای متعال اون ملاک سعادت رو و اون سرنوشت نیکو رو ایمان قرار دادن و در مقابلش کفر است یا حالا شرک است و ناسپاسی. حالا جا داره ما امشب بپرسیم که خب خدایا اگر ملاک ایمانه، خب ما که اون اول گفتیم که آمنا سمعنا منادی ینادی للایمان ان آمنو برد بکن فآمنو. ما هم که شما رو قبول داریم که به اینکه خدایی، این صفات شما رو همه رو قبول داریم، خدای دیگه این چیزا چیه این وسط؟ این کارو نکن، این کارو بکن، اون گناه داره، این واجبه، این حرامه، نمیدونم اینا دیگه چیه؟ اگه شما از ما ایمان خواستین، تای ختم مؤمن است که نجات پیدا میکند. خب این فسد، این احکام چیکار میکنه؟ خب مثلا یکم خدای من بد بگم، با لحن بدی بگم. خدای اینا نمی بود فرق نمی کرد دیگه، درسته. دیشب عرض شد که آیاتی که در قرآن کریم با یا ایها الذین آمنو شروع میشه یا ایها الذین آمنو داره، چون از 89 آیه 88 داشت با یا ایها الذین آمنو شروع میشه، یه دونش یا ایها الذین آمنو وسط آیه است. خدای این همه توصیه، خدا ببخش من این تعبیر رو به کار میبرم، خدای این همه گیر دادن به مؤمنان برای چی؟ برای چی؟ عنایت بفرمایید. یه بحث مهمی هست و اون اینه که حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. اگه قرار صرف ادعا موجب بهش رفتن باشه، همه ادعا میکنن که ایمان داریم، اونایی هم که اول سوره بقره فرمود میان میگن آمنا و اذا خلا الی شیاطینهم، وقتی میرن پیش همپالکی‌های خودشون میگن بابا کدوم ایمان، الکی چیزی گفتیم، مؤمنا رو سر کار گذاشتیم، ما با شماییم، اونا رو مسخره کردیم. اینو که قرآن میگه، یه عده‌ای به زبان میگن ایمان آوردیم، درسته، ولی قلبشون ایمان نیاورد. یه مطلبی که خیلی مهمه و در قرآن مکرر خدای متعال فرمودن اینه که کسی که بگه ایمان آوردم، ما امتحانش میکنیم، یا اساساً ما مؤمنان رو امتحان میکنیم، تمحیص میکنیم، تمییز مبتلا میکنیم که ببینیم راست میگن یا راست نمیگن. من فکر میکنم یه قاعده عقلیه. حالا اون جهت عقلیشو من عرض کنم. ببینید یه موقع من اینجا نشستم ادعا میکنم آقا مگه شما نگفتی این کتابو بردار؟ خب من کتابو برداشتم، درسته؟ خب همه میبینید. یه موقع شما به من میگید که نسبت به پدر مادرت خوبی کن. من امشب میرم سر روی جبه شیرنی میخرم میبرم میگم به پدر مادرم دارم خوبی میکنم، بعد میرسم خونه بد حرف میزنم، محل نمیذارم، ولی شیرنیه رو خریدم. خب شما چجوری میخواین بسنجین که من به پدر مادرم نیکی میکنم یا نمیکنم و بالوالدین احسانا؟ خدای متعال میفرمایند که اهل بیت رو دوست بدارید. چجوری میشه اینو سنجید؟ با یه سری ادعا، با یه سری رفتار ظاهری با اینا میشه؟ خب یه کسی میخواد آزمایش بکنه در واقع، درسته؟ این خداست که میتونه آزمایش بکنه، ما نمیتونیم آزمایش بکنیم، نه به ما اجازه دادن و نه ما توانشو داریم. ببینید نشونش هم اینه دیگه، شما در هر جایی توی مملکت داری، تو هر کشوری برین، دیدین برای سنجش افراد یه سیستم های پیچیده میذارن، ولی آخرم اینجوری نیست که نتیجه بده. لزومن اونی که نفر اول میشه، لزومن اونی که برتر میشه، واقعا نفر اول نیست، برتری نیست، یه سنجش های براخره موقتی است که ما داریم انجام میدیم، سنجش های ظاهری است. حالا خدای متعال میخوان بسنجن ببینن من که اگر گفتم من مثلا رسول خدا صلی الله علیه و آله رو دوست میدارم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهل ادبهم، خب میخوان ببینن راست میگم یا راست نمیگم دیگه، برخواه تو کدوم صحنه معلوم میشه. بنابراین یکی از فلسفه ها، حکمت ها و اسرار این بست زندگی دنیا و اینکه تو زندگی دنیا ما بالا پایین داریم، اینی که تو این بالا پایین شدن ها ما اون امتحانی که داریم پس میدیم، تو این سخت شدن ها، آسان شدن ها و داشتن و نداشتن ها، باید ببینیم ما چند مرد حلاج. یعنی چی؟ ببینید ما همه میدانیم به لحاظ اعتقادی خدا روزی رسان است، ولی چند تایی ما پای این اعتقاد وایسادیم و رفتارهایی رو میکنیم که سنجیده بشود که ما به این مطلب اعتقاد داریم. ببینید من اگه سر شما کلا بذارم که پناهور خدا جنسی فروختم، کسی که نمیفهمه بالاخره یه جوری توجیهش میکنم، شما میگید بابا عجب آدمه مثلا خوبی، نمیدونم با گذشتی فلان، شما نمیدونی من کلا گذاشتم. خب خدا میدونه، درسته؟ خدا میگه ببین مگه من نگفتم روزی تو میدم؟ مگه من نگفتم تو کار بکن حلال با روزیت با من؟ مگه من نگفتم به مال حلال برکت میدم؟ مگه من نگفتم بلا ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض؟ مگه من اینو نگفتم بهت؟ خب چرا این کارو کردی پس؟ من باورم نسبت به روزی رسانی خدای متعال باورم نسبت به رزاقیت خدای متعال، من باورم الان محک داره خورده میشه، درست میام یا غلط میگم، اینو خدا داره محک میزنه، چون تو دل من چی میگذره کسی نمیفهمه. چرا این جنسو فروختم، اینو خریدم، چرا اونو بالا پایین میکنم، به اون اینو میگم، خدا میدونه. اولین قاعده و فائده امتحان خدا اینو توجه کنین، خدای ستارالعیوب امتحان میکنن نمیخوان آبروی کسی ببرن، میخوان به خود طرف بفهمونن که در چه وضعیتی هستی. خودت بفهم، خیلی مهمه ها، این خیلی مهمه تو امتحان ها که آدم بیابد که راست میگوید یا دروغ. بعد اگر من ادعا کردم سر دیگران خواستم کلا بذارم، جست گرفتم که من کسیم، اونجا خدای متعال یک کمی پرده رو یک کمی کنار میزنه که کسی گول منو نخوره، بگن آقا تو خلفا اونایی که اومدن غصب خلافت کردن، خدای متعال این کارا رو کردن دیگه، متعال زیر بار نمی رفتن، باور نمی کردن. ببخشید از واقعه کربلا و فاجعه کربلا سال 61 چیزی بدتر شما سراغ دارین؟ از اینکه پیش نماز بیاد نماز بخونه صبح به جای 2 رکعت 4 رکعت بخونه، بیاد سر سجده شراب بالا بیاره، خب دیگه مسلمان دیگه چه علامتی میخوان برای فسق؟ آخه شما خدا مثلا دست اونا رو نکرده، خب دیگه چجوری رو کنه؟ ولی یه عده اینن دیگه، سوا اون علیه من انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، هیچ فایده نداره. و این یرا و کل آیت لا یؤمنون بها، هرچی هم بهشون از آیات خدا ارائه کنی نشون بدین فایده نداره. خب پس ببینید، من یه ایمان دارم گفتم زمان تکلیفم، بعد گفتم دیگه ول کن همیشه، موقع مردنم که خب با ایمان میبیریم، خدا گفت نه، تلکل ایام و نداولها بین الناس، زندگی بالا پایین داره، باید این معلوم شه اینی که گفتی راست گفتی یا نه، برای خودت هم اول معلوم شه، برای خودت که معلوم شد مخ روز قیامت به خودت میگیم بیا بر خودت علیه خودت حکم کن. اما نکته دوم که بسیار 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 مهمه اینه، ببینید ما همه میدانیم ایمان یه جنسیه که زود از دست آدم در میره. نمیدونم شما تجربه ماهی گرفتن داشتین یا نه، مثلا ماهی قرمز میخوان تو تنگ بگیرین، موقعی که ماهی رو میگیریم این گرفتم، بعد میبینی نیست، اینقدر سریع لیز میخوره، میگن مثل گرفتن ماهی در دسته. ایمان اینطوریه، آخر زمانم که اینطوری دیگه، صبح ایمان داری عصر ایمان نداری، مثل سرمست به چشم که وقتی آدم در تعامل روزمره کار میکنه این پاک میشه کم کم دیگه، نفهمی کی پاک شد، کدوم دست خوردنی بود، کدوم چه دستی خورد، چه چیزی خورد پاک شد، عرق کردم پاک کردم صورتم، اصلا معلوم نیست. ایمان اینطوریه، یعنی چون میدونید ایمان چرا اینجوری دیگه، چون ایمان اون پیوند قلبیه، اون باور قلبیه، اون قبول داشتن قلبیه. این یه دفعه زود آدم اینو وا میده. خب حالا ایمان شرط نجات، شما هم ایمان دارید، ایمان هم قبول دارید، من از شما سوال میکنم، شما بلدین چی کار کنید ایمانتون حفظ شه و چی کار نکنید که ایمانتون ضایع نشه؟ بلدی؟ هیچ کدوم بلد نیستیم. من چی کار کنم ایمانم میمونه؟ اینو باید یه کسی از سوی خدا به من یاد بده، به من بگه ببین حسادت نورز، ایمان تو میخوره، همونطور که آتش چوبو چجوری میخوره، درسته؟ این کارو نکن، این مثل نمک چجوری تو آب یه دفعه آب بمیره، هیچ آب بمیره. من میگم حسد چه ربطی به ایمان داره؟ ما که ایمان داریم به خدا، به اهل بیت هم که ایمان داریم، به قرآن ایمان داریم، به ملائکته و کتبه و رسوله، حالا حسادت هم داریم. خدا میگه من تو رو خلق کردم، حسادت ایمان رو آب بمیبره. به من یاد میدن دروغ نگو، دروغ ایمانو خراب میکنه، به هم میزنه. ببین یکی از علتهایی که امروز مردم باوراشون کم شده سست شده اینه که زیاد به هم دروغ گفتیم ما تو این فضای مجازی. آزاده دیگه، هر کی با هر قیافه، پیرمرد 60 ساله میشه دختر 14 ساله، آدم بی سواد میشه پروفسور، همه داریم وقت بعد دروغ پخش میکنیم در مورد این اون اخبار مختلف. الکذب خراب الایمان، میزنه ایمانو داغون میکنه، نمیذاره هیچی بمونه. درسته، بریم محضر رسول خدا، محضر اهل بیت صلوات الله علیه مجمعین، بگیم آه ما که ایمان داریم، ولی چرا اینجوریه؟ صبح بلند میشیم یه جور، شب بلند میشیم یه جور، دعوامون میشه با این نفر یه جور، پولمونو میخورن یه جور میشیم، دلار بالا پایین میشه یه جور میشیم، قیمت خون یه جور میشیم، اصلا خدایا سوس میشم، داشتم دورخیز میکردم از حاجت بخوام، قیمتا رفت بالا، پشیمون شدم بیام پیشت. درسته؟ ببینید اینو من چند بار عرض کردم، ما وقتی که مثلا از خدا یه چیزی میخوایم حساب میکنیم، مثلا این 1000 تومنه، ما تو 500 تومنشو داریم، 500 تومنش هم بخوایم یه 200 تومنش هم فکر کردیم 300 تومنشو دیگه با خدا. خب اصلا اینطوری نیست، خدا من هیچی ندارم، حالا اون چیزی که میخوام و باید عرضه میکنم، من نیومدم به تو راهکار یاد بدم، من نیومدم به خدا دلگرمی بدم، خدای ناراحت نشی، ما هیچی داریم، ما این خبرها نیست. بما انزلت الی من خیرن فقیر، هرچی و اصلا کمپلت من فقیرم، رب بما انزلت الی من خیرن فقیر. روایت میدونین چی میگه؟ میگه حضرت نه رسول خداست، حضرت گرسنه است، پیغمبر خدا، خدا میگه خدا گرسنمه، یه سی بده بخورم. لا اله الا الله، لا اله الا الله. من بارها جسارت خدمتون اینو عرض کردم، اگر خواستیم ایمان یاد بگیریم، ایمانو یاد بگیریم به صورت نمایشی، به بچه های خودتون نگاه کنید کوچیکا، که چجوری به شما ایمان دارن، چقدر دلگرمه وجود شما تو خونه، نه فکر تحصیله، نه فکر آینده است، نه فکر قضای نوبت بعده، نه فکر فردا صبحونشه، نه کنترل میکنه قیمت گندم و میوه و گوشت و اینا، ببینه باباش بالاخره نکنه مثلا دو مادی گوشت تو غذا نذاره، اصلا. دیدین بچه های کوچیک بازیشو میکنه، خسته میشه میاد، اصلا به این کارا کاری نداره. ببینید من هیچی ندارم، من که فقیرم، درسته؟ هیچی ندارم، بچه من اینقدر به من دلگرمه، درسته؟ فاصله بچه من با من چقدره؟ فاصله من با خدا چقدره؟ من به خدا دلگرم نیستم، میخوام بخوابم نمیگم ای روزی رسان، چه روز خوبی را بر من رقم زدی، به امید فردای تو ای خدا. درسته؟ این خدا پرستی و اعتماد به خدا و ایمان رو باید این بچه ها یاد گرفت. روایت ما داریم، ما مواظب بچه هاتون باشید، اونها شما رو خدای خودشون، یعنی رب خودشون میبینن، رب خودشون میبینن. و تو بحث تربیتی هست دیگه، اگه بچه پدر مادر رو خوب در مقام پدر و مادری بیابد، خوب درک بکنه، این بعد توحیدش هم انشالله خوبه، یعنی مایه های توحیدش درسته، چون بعد وقتی بالغ میشه این اتفاق درش میفته دیگه. ببینید یکی از تعابیری که راجع به بلوغ باید به کار ببریم اینه، الان سقف ما اینجاست، بلوغ این کارو میکنه، این سقف رو ور میداره، آسمان بچه بلند میشه، بزرگتر از این آسمانی که پدر مادر خدای اونجا بود میشه، بعد به خدا پناه میبره. به هر تقدیر ایمان یعنی این. خب من چه کنم این ایمان زائل نشه؟ حالا وارد چید؟ تمام اون نزدیک 90 آیه رو اینجوری بخونید، یا ایها الذین آمنو، این کارو نکنید، لا یسخر قوم من قوم. چرا مسخره میکنی؟ لا تجسسوا، لا یغتب بعضکم بعضا، لا تقربوا الزنا. روایت الان اینجا هست که چه گناهانی شما، حالا پناه بر خدا ما داریم، فقط از باب روایت عرض میکنیم، یه فحشا ایمانو زائل میکنه. خب حالا چرا اینجوری میشه؟ من نمیخوام فلسفه بافی کنم، من نمیخوام این کارو بکنم. ببینید علم در روایات اینطوریه، علم قرین عمله و علم با عمل تثبیت میشه میمونه. اگه عمل نباشه علم تبدیل میشه به اطلاعات، میشه همون فیشی که نوشتی که از بین نره. چه حرف جالبی بود، دارم خونه. میگه خب داری، نوشتی رو باید، چون عملم میکنی، عمل یعنی باور داری. عمل علمو تثبیت میکنه، علمو نگه میداره. قدیمیا وقتی مینشستن پای صحبت با دلشون گوش میدادن، وقتی هم میرفتن میرفتن عمل کنن، ولو یه دونه از اون حرفا رو، ولی دیگه جزء وجودشون میشد. الان تو دانشگاه ما میخونیم، مینویسیم، تحقیق میکنیم، کپی میکنیم، پیست میکنیم، جلد میکنیم، مقاله میکنیم، فهرست میزنیم. بیان ببینید دیگه، صبح تا شب ببین چند تاش به وجود آدم نشسته میشینه. هیچ. این مال مشکل اینجاست که اون عمل مقرون، اون علم مقرون به عمل نیست. عمل کنی اون علم رو میخواند، علم میماند. در واقع مثل اینه که شما این رو مثلا میگم از کودکی یاد گرفتین، مثال میگم، مثلا آب یخ چیز خوبی نیست ولی اینو باور کردین، یا مثلا شما میدانید که مثلا این غذا رو با این غذا نباید خورد. مثلا اگه آدم این غذا رو میخوره، مثلا میگم عدس پلو میخوری ماست نخور، مثال، اینو دیگه باور کرده دیگه، الان نمیره تو اینترنت بگرده بخوره، نمیخوره با هم دیگه. حالا فرض کنید که درسته ها، یعنی میخوام بگم ایمان اینجوری میشه، میاد تو وجود آدم، درسته. خدایا چه کنم من ایمانم بمونه، موقع مردن ایمانم از دستم نره، ایمانم مستقر باشه. این دستوراتی که شما تو قرآن میبینید، حالا اینطوری نگاه کنید، یا ایها الذین آمنو، که اگر ایمان آورده اید اهل نجاتید و شک کم درش نیست. خب ببینید این کارا رو بکنید و این کارا رو نکنید که ایمانتون زائل نشه، ایمانتون ابه نره، ایمان تثبیت بشه در شما. حالا اینطوری نگاه کنید، کسی هست از این دستورالعمل رو بتونه پیدا کنه؟ نه، این فقط کار امام علیه السلام، هیچ کس دیگه نمیتونه. من چند تا روایت اجازه بدین اینجا بخونم، انشالله مطلب رو بر ما بیشتر انشالله جا بندازه. امام باقر علیه السلام فرمایش میکنن که از رسول خدا صلی الله علیه و آله از حضرتشون سوال میکنن که در واقع سوالی میکنن که اینجور فرمایش میشه که اذا زن الرجل زنا فحشا الرجل فارقه روح الایمان، روح ایمان از او مفارقت میکنه. بعد پرسیدن که چرا از او مفارقت میکنه ایمان؟ دقت کنید، چرا پناه بر خدا من معصیت میکنم ایمان از من مفارقت میکنه؟ چرا؟ میدونین چرا؟ ببینید خدا اینه که من میخوام یک کار بدی انجام بدم، جلوی چش بابام که انجام نمیدم که، درسته؟ میرم یه جایی گم و گور میشم کسی نبینه. اما اگه جلوی چش بابام اون کار انجام بدم، یکی که خجالت میکشم، خیلی کار بدتری انجام میدم، نه؟ خیلی بده. حضرت میفرمایند که اگه این ایمان بمونه، با ایمان این فحشا رو مرتکب بشه که نابود میشه که، بدبخت میشه که. بلا تشبیه اینجور من تعبیر کنم، بلا تشبیه، مثل که مثلا داره میبینه، خدا داره میبینه، او میخواد معصیت کنه، فرض کنید این مثال بی ربط نیست، خدا روشو بر میگردونه نمیبینه که بدبخت نشی. روایته، مؤمن میخواد گناه بکنه، خدا ملکی رو میفرسته که بالش را بر او بگستراند که دیده نشود. وای به حال اون کسی که میاد افشا میکنه سر اینو، میاد به دیگران میگه این چیکار کرده. وای به حال اون، خدا میگه غلط کردی، این کارو کردی، من پوشونده بودم من ستار رو اویو، تو برای چی راز او رو فاش کردی؟ اینات میفرمایید این خداست، یعنی روح ایمان معلومه میره. خب بمونه یعنی تو راست جلوی خدا هستی. یوسف تو داستان اون تفسیر سوره یوسف میگن به زلیخا، گفت زلیخا این پارچه که روی بوتند، این چیه که پارچه انداختی روش؟ گفت این خدای منه، ازش خجالت میکشم. گفت ای بابا، حال تعبیرم منه، تو از این بوتی که سنگه میگی خدای منه خجالت میکشم، وقت من از خدای خودم خجالت نکشم؟ درسته؟ این یه سری داره. بزرگواران اهل بیت اگر ببینند شیعهشون مؤمنی گناه میکنه، اهل بیت صورتشون رو بر میگردونن. درسته؟ تغافل شما شنیدین؟ تو دستورات نیست تغافل؟ بله، من نباید گناه بکنم، ولی امامم حرمت منو نگه میداره. تو دستورای تربیتی به شما نگفتند که اگر فرزندتون یه وقت یه کاری خواست بکنه داشت لو میرفت، به روی خودت نیار، چون جری میشه، دریده میشه، اون کارو بعدا راحت تر انجام میده. درسته؟ این خدای ستارالعیوب به من میگه غلطی کردی پنهانی، باشه آشکارش نمی کنم، بیا پیش خودم استغفار کن. درسته؟ یو کفر عنهم سیئاتهم، آیه رو دیشب خوندیم، بدیا رو میپوشونم. درسته؟ پس یکی از حکمت‌های یا ایها الذین آمنو ایناست. دوستان جوانی که دیشب من عرض کردم که آدم میگه خدایا من ایمان آوردم، چقدر هی به من دستورالعمل میدی، دستورالعمل مال ایناست، اونی که ایمانه بمونه. و اون وقت آدم از ولایت پناه بر خدا خارج میشه، از ولایت الهی. ثم کان عاقبت الذین اساءوا، اساءوا فقط بعدی که نه، اساءوا سوءا ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. ببینید یه موقعی خدای نکرده من یه بدی انجام میدم، اما یه موقع است بدی رو بدی و بدی رو به بدی انجام میدم، افتخارم میکنم. دقت میکنید؟ این عاقبتش تکذیب آیات خداست. و شما میدانید آیات بزرگ خدا اهل بیتن و آیات الله العظمى امیر المؤمنین علیه السلام. تکذیب میکنی و بعد میخندی، مسخره میکنی. اینجوری عمل نکن. حالا این شبا فرصت نیست که این رو در پیوند به عمل و صالحات توضیح بدیم، چون الان شما تو ذهنتون میاد که ایمان تنها کافی نیست، عمل و صالحات هم هست. اتفاقا این همین عمل و صالحات رو میخواد توضیح بده، اون چیزی که ایمان رو نگه میدارد. درسته؟ ما روایت زیاد داریم چه چیزی ایمان رو زائل میکنه. این روایت توی این باب که چه گناهانی هست خیلی زیاده. مثلا در مورد شرب خمر آمده، در مورد خب چیزهای دیگه. و اون پایین ترین چیزی که فرمود، اون چی میگن حد پایین پایینی که ایمان رو زائل میکنه چیه؟ حضرت فرمودن اینه که یه چیزی که خدا قرار نداده رو او بگه خدا اینو قرار داده و دینش رو اون سوار کنه، که ادنا شرک هم همینه. درسته؟ کمترین چیزی که ایمان از من زائل میکنه اینه که دروغ به خدا ببنده، بگم دین خدا اینو میگه و اینو نمیگه. و یکی از متاسفانه سرگرمی های امروز این همه راجع به دین خدا نظر میده. بابا چه این همه تفریح داری، برو تفریحاتو بکن، به دین خدا چی کار داری؟ خب من عرضمو جمع بکنم. خدایا شما فرمودید ایمان بیا نجات پیدا میکنی، خب ما آوردیم دیگه این طول و تفصیلش چیه؟ گفتیم یه دونش اینه که در واقع من آزمایش بشم، البته به آزمایش ایمان من مستقر میشه و رشد میکنه و میره بالا. یا ایها الذین آمنو آمنو. نکته دوم اینه بابا این ایمان به سرعت زائل میشه، چجوری حفظش بکنیم؟ آخر الزمان یکی از بلاها همینه که آدم با هر حادثه‌ای با هر خبری ایمانش زائل میشه، میترسه، از خدا ناامید میشه. الان چقدر پشت سر خدا بدگویی میکنن، هر که هر مشکل داره تقصیر خدا میندازه دیگه. خدای اون کرونا دیگه چی بود؟ حالا انگار خدا بوده. به خدا چه ربطی داره؟ ولی میگیم دیگه. و اما سخن آخر. ببینید در کربلا یک کسانی آمدن با سید و شهدا علیه السلام و جزء اصحاب حضرت شدن. آدم شگفت زده میشه، چون مدت زمان زیادی نبودن که نماز زیادی خوانده باشن، حتی به روزه گرفتن، به ماه روزه رسیده باشن، زکاتی، حجی، هیچ. آمدن به نقطه رسیدن که هیچ کس رو نمیشه با اونها قیاس کرد. هیچ کس رو. درست شد؟ با اصحاب سید و شهدا علیه السلام هیچ کس رو شما نمیتونین قیاس کنین. کیان اصحاب سید و شهدا علیه السلام؟ توی اونها جناب هور تا یه مدت کمی اونور بود، فرمانده بود، اومد اینور. جناب زهیر رغبتی نداشت. خاندان وهب، خانواده اونها مسیحی بودن. خیلی عجیبه. میخوام ایمان رو عرض کنم، ایمان. خب خدایا من چیکار کنم؟ اسراف کردم بر خودم، معصیت کردم، هی ایمان ضعیف شده، قوی شده. خدای متعال اون لحظات آخر از آدم یه امتحانایی میگیرن، امتحان جزباز، جواب سوالارم میدن که تو با ایمانت دنیا بری. خب اون ایمان آخر رو دارم عرض میکنم. ببینید سید و شهدا علیه السلام در میانه راه کربلا میگن ببین بیا به ما ملحق شو، ملحق شو، نجات پیدا کنی. طول زمانی نداره که، و به مقامی برسی که، البته اینو من دارم میگم، به مقامی میرسی که هیچ کسی با تو قابل قیاس نیست. درست یا نه؟ در زندگی اهل بیت علیهم السلام اتفاقات اینجوری میفته و کسانی که در مجاورت این اتفاق امام رو یاری میکنند یه دفعه از منهای بی‌نهایت میرن تو مثبت بی‌نهایت، یا پناه بر خدا از مثبت بی‌نهایت میرن توی منهای بی‌نهایت. عمر سعد شب عاشورا میتونست تصمیم بگیره، حضرت هم اومدن همه بهانه‌هاشو ازش گرفتن، گفتن هر تهدیدی که کردن من جبران میکنم، ملک ری هم که بهت گفتن حق بازی بهت نمیرسه، تموم شد دیگه، چیزی نداری برای بعد بگی به این خاطر این کارو میکنم. ول کن این کارو نکن. هستن کسانی که من دارم میگم، هستن کسانی که منو بکشن، من از تو نمیترسم. من بارها گفتم که من در هر جا برم اینا منو بیرون میکشن، میکشن، از توی عمر زد نمیترسم. تو شل اومدی، شمر آمد، نامه آورد که اگه نمیخوای من جای تو، شمر نباشه دیگری میاد، تو ول کن، تو برو. گوش نمیکنه. اگه گوش میکرد چی میشد؟ به سعادت می. ببینید لحظه آخر سید الشهدا علیه السلام به شمر میگن، میگن یه جرعه آب به من بده که برای خودت یه عقلن جامهری اون بر بذاری. ببینید امام دیگه، ببینید امام نسبت مهربانی امام نسبت به پدر مادر بی نهایت. گفتش که بچه مادرشو انداخت تو چاه، دید یه صدایی میاد، رفت چرا ببینه مادرش چه فوشی بهش داره میده. گفت مادرش از تو چاه داره میگه مادر برو عقبتر وایسا نیفتی تو چاه. حالا امام رو تصور کنید، لحظه آخرم که امام داره میره، شمر هنوز زنده است. شمر قبل از این که به اون شقاوت ابد برسی دارم بهت میگم ببین اگه الان به من یه جور آب بدی، این میشه وجهی برای نجات تو. دقت بفرمایید، امام حسن علیه السلام به شهادت میرسونند، امام سید و شهدا علیه السلام بر بالین برادرند، میگن که چه شده است؟ میگن منو مسموم کردن. میگن میدانید چه کسی شما رو مسموم کرد؟ میگن بله. میگه میشه به من بگین کی بود؟ میگن چیکار میخوایم بکنیم؟ میگن میخوام انتقام بگیریم، کشته باید کشته بشه. حضرت میگن نه، من نمیخوام کاری با اون داشته باشه. حضرت معرفی نمیکنه. حضرت در مورد ابن ملجم وصیت رو ببینید، میگم اگه زنده بودم که خودم میدونم چیکار کنم، شما کاری نکنید. این خودم میدونم، این غیر از اون حکمی است که خدای متعال فرموده. اما اگه من به شهادت رسیدم، حکم خدا را اجرا کنید، اما یه ضربت بزنید. اون یه ضربت زن، اصلا آدم دیوانه میشه. ما چه امامانی داریم؟ ما چه دینی داریم؟ ما چه جوری زندگی میکنیم؟ خب همه ما اینجا نشستیم دیگه، امام زمان علیه السلام امام همه ماست، درسته؟ الان همه سر سفره امام زمانیم. اگه من سر این سفره شما رو مسخره کنم، امام زمان خوشش میاد؟ میگه چقدر بی ادبی میکنی، لا یسخر قوم من قوم، از چشمی افتی. خودت باورتو از دست میدی. من این نکته به شما بگم، اینو فکر کنید این جمله رو، شما پیش هر کسی بیشتر ادب بورزید، نزد که او که هستید او رو بزرگتر میدارید، و در مقابل هر کس هر چقدر من شلختگی و بی‌ادبی بکنم، خودم رها بکنم، شخصیت اون شخص پیش من هی میاد پایین، هی میاد پایین، هی میاد پایین. خب من کم این ما کنتم پیش شماست خدا، امام زمان داره میبینه، رسول خدا داره میبینه، قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله. درسته؟ عرض آخرم رو بگم و تمام بکنم عرضم رو. ببینید دیگه شقی تر از اون کسی که بیاد در خانه حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها، اون خانه ای که جبرئیل میخواد بیاد باید پشت در بیسته، در بزنه، اجازه بگیره. اسرائیل بخواد بیاد تو باید در بزنه، اجازه بگیره، و میگه من از هیچ کسی اجازه نمیگیرم. درسته؟ خانه ای که در زدنش اصلا معونه ای نمیبره، صدای کوچک در موجب می شود اهل خانه شتابان در رو واکنن، بگن چیه، حاجتت چیه، این خانه لگد زدن نمیخواد درش، این خانه به زور آمدن نمیخواد داخلش، این خانه خانه ای نیست که اگر مادر این خانواده، زن این خانه پشت دره، شما در رو اینجور باز کنید و اینجور حریصانه داخل بشید. درسته؟ ببینید بدترین کارا رو کردن، بدترین ظلما رو کردن به امیرالمؤمنین علیه السلام. درسته؟ شما اگر تونستین تو دنیا بگردین کاری بدتر از این پیدا کنن؟ دارم دنیا رو توضیح میدم. بعد میان به امیرالمؤمنین علیه السلام میگن ما تصمیم گرفتیم بریم عذرخواهی کنیم، یعنی تصمیم به توبه، ولی یه مانعی سر راه ماست برای توبه، نمیتونیم بریم توبه کنیم. مانعتون چیه؟ حضرت صدیق ما رو راه نمیدن سلام الله علیه. حالا این که خیلی عجیبه، چجوری روشون شد بیان پیش امیرالمؤمنین حضرت رو واسطه کنن، شفیع بکنن، که اصلا حیات واقعا. حضرت واسطه میشن، شفاعت میکنن، اینا میان داخل خانه. ببینید حضرت که دروغ نگفتن، که راه دادن. درسته؟ من میخوام میگم از این کار بدتر تو دنیا چیه، ولی راه توبهش هنوز وجود دارد. ببینید امیرالمؤمنین علیه السلام وقتی که به ابن ملجم میگن تو چنین کاریو انجام میدی، این ابن ملجم اگه یک ذره یه جو ایمان داشت، معرفت داشت، شعورشو به کار میداخت، همونجا به پای امیرالمؤمنین علیه السلام میافتاد. یه روایتیه میگن در بنی اسرائیل این قرار رو خدا، یعنی این در واقع رویه رو قرار داده بود که اگر کسی حاجتی داشت 40 روز عبادتی میکرد، این دعا رو، این حالا مثلا عبادت رو میکرد، حاجتش روا میشه. یکی از اونها این کارو میکنه، حاجتش روا نمیشه و میاد پیش پیغمبر خدا و میگه آقا داستان چیه؟ خب ما که تا الان این کارو میکردیم، همه این کارو میکردن، 40 روز بعد ما کردیم مثلا حاجت روا نمیشه، نمیدونم از خدا بپرسم. حالا ظاهرا هست موسی علیه السلام بودن، الان شک کردم، از خدا سوال میکنن خدای این بنده آمده میگه که همچی وضعیه، من دعام و این 40 روز عبادت و کارا رو کردم ولی خبری نیست، استجابتی نیست. از جانب خدای متعال این در واقع پیام میاد که برو بهش بگو که این در توی پیغمبر خدا که جانب منی شک داره، بهش بگو مادامی که شک داری اصلا جوابت هم نمیدم، هر چقدر هم گریه کنی، زار بزنی، بشه مشک خالی، بندای انگشت از هم جدا بشه، اصلا جوابتو نمیدم. موسی علیه السلام میاد به این مرد میگه آقا داستان اینه، قضیه اینه که تو شک در نبوت من داری. زرنگی این آدم رو نگاه کنی، برمیاد به موسی میگه موسی درسته من شک دارم، موسی یه کاری کنی شک بره، یه کارش کن بره، من نمیخوام این شک باشه ولی هست. حالا تشبیه نمیخوام بکنیم پیامبرانو، آمد پیش رسول خدا گفت یا رسول الله، یه جوانی من به گناهی معتادم، گناه زشتی هم بود، معتادم، نمیدونم چیکار کنم. حضرت گفتم مثلا برو این کارو بکن، مثلا بذاری کنار این گناه. رفت و بعد یه مدت آمد و گفت یا رسول الله همون آش و همون کاسه است، من رغبتم به این گناه وابستگی میلم اینجوری. باز حضرت یه فرمایشی کردن رفت و دفعه سوم آمد، حال سوم یا چهارم یادم نیست. بعد حضرت دست مبارکشون رو گذاشتن رو سینه‌اش، یه چیزی گفتن، بهش گفتن جوون آروم شدی؟ میل و اشتیاقت به این گناه رفت؟ گفت آره یا رسول الله، راحت شدم، راحت شدم. کار اینقدر آسونه. یعنی اگه کسی تو زندگی کارت به استخون رسید، دید هیچ چاره ای نداره، هیچ چاره ای نداره، درسته؟ پناه ببره به امام، پناه ببره به امام. تو واقعه کربلا شما چند نفر رو دیدید که اون لحظه مثلا مسیحی بوده، چی بوده، ایمان آورده، همون لحظه هم دستور دادن کشتنش چون ایمان آورده، بعدم در واقع اصلا پیغمبر رو دیده، گفت من دیدم، مجلس اسارت بود، بلند شد گفتش یزید این چه کار کثیفیه میکنی، اعتراض کرد، از مهمانان او بود. بعد وقتی دستور میده یزید که او رو مثلا بزنن یا حالا هرچی، میگه یزید این چیز عجیبی نیست، این رسول خداست که من دارم میبینم، که به من گفتش که فاصله بین من و تو فقط یه شهادت، اینه و این شهادت. اینقدر راحته. ولی خب معلوم نیست برای ما این اتفاق بیفته، یعنی اون دقیقه 90، اون لحظه آخر یه اتفاقی بیفته که باید تصمیم بگیری، تصمیم بگیر، عجیسی بگذری، یه کاری رو بکنی. خب این خیلی مهمه دیگه، آدم اون لحظه بتونه این کار رو بکنه، نمیشه به امید اونجا که مون. ولی بالاخره اگر کسی تو زندگیش بنا به این داشته که بالاخره از خدای متعال جدا نشه، از دین خدا جدا نشه، بالاخره خدا اینو براش فراهم میکنه، درسته؟ آمدن در خانه حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها، حضرت به اونا رو نمیکنه. حضرت به اونا رو کنه، در خدا در واقع به اونا رو کرده، رضایت خداست. سلام میدن، حضرت جواب نمیده، جواب سلام واجبه به جز کافر. چرا؟ عرض کردم توی مجلسی، چون دروغ میگن. از کجا من فهمیدم دروغ میگن؟ تعصب دارم؟ نه، من از شما مالی رو برداشتم، تو جیبمه، اومدم شما میگم آقا ببخشی من کار بدی کردم. میگه خب اگه راست میگی پول تو جیبته بده، بعد بگو ببخشی. فدک رو برداشتی، حق امیرالمومنین گرفتی، اومدی چیو میگی ببخشین؟ چه حق بازیه؟ چه دروغیه دارین میگین؟ سید الشهدا اسلام تو کربلا چیزای عجیبی به اون طرفیا میگن، میگن تو همین یه کار رو بکن نجات پیدا میکنی، یا تو این یه کاری که میخوای بکنی نکن. و بعد اون حریصانه به اون ظلمی که میخواد ادامه میده. عنایت فرمودین، عرضم تمام. اون چه موجب نجات است؟ ایمان است، ایمان است، ایمان. و آنچه که ایمان را حفظ میکند اون چیزایی است که قرآن کریم تعلیم کرده، یا ایها الذین آمنو این کارو نکنید، این کارو بکنید. و اهل بیت علیهم السلام مرحمت کردن، ما رو یه جوری تربیت کردن که ایمانمون حفظ بشه. از جمله اون موارد همین مجالسی است که ما توفیق دادن که تو این مجالس حضور پیدا بکنیم. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، این دعایی که برای سلامتی حضرت با هم زمزمه میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن